جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هوگو شاوز امروز با رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه دیدار و گفتگو می کند. اتحادیه اروپا از ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای دعوت کرد. آمریکا و ناتو اعلام کردند از مذاکره با طالبان حمایت می کنند. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درودهای گرم به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد آدینه هستیم، 23 مهر 1389 خورشیدی برابر با 15 اکتبر 2010 میلادی. آدینه آفتابی در اغلب شهرهای کشور از جمله تهران. در شهرهای شمال باختری اما هوا نیمه ابری است و در بندر عباس ابری. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 25 درجه بالای صفر می‌رسد. در بامداد در اغلب شهرها هوا ملایم است اما هوای پاییزی رفته رفته در کشور مستقر می‌شود. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. گذشته از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در ساعت 7:22 کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند، عبارت تازه‌ای که حاکمان جمهوری اسلامی از آن استفاده می‌کنند فتنه اقتصادی را برای ما تعریف می‌کند و در حوالی 7:27 کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده درباره بازی‌های هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران برای ما خواهد گفت. پیش از هر چیز در آغاز در گذرگاه خبرها توقفی داریم در همراهی کیان معنوی. با سلام به شما.
با سلام. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا قرار است امروز جمعه با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و ولادیمیر پوتین نخست وزیر آن کشور در مسکو دیدار و گفتگو کند. چاوز که روز پنجشنبه در آغاز یک سفر دیپلماتیک وارد مسکو شد، قرار است در ادامه سفر خود از ایران، اوکراین، بلاروس، پرتغال و سوریه دیدار کند. روز پنجشنبه اتحادیه اروپا از ایران دعوت کرد تا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در اواخر آبان در نشستی 3 روزه شرکت کند. این خبر را سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد. بر پایه گزارش‌ها، در صورت موافقت ایران، مذاکرات با کاترین اشتون به نمایندگی از گروه 5+1 در وین پایتخت اتریش انجام خواهد شد. مقام‌های آمریکایی و ناتو روز پنجشنبه اعلام کردند که از تلاش‌های دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان حمایت می‌کنند. اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در بروکسل به خبرنگاران گفت اگرچه این سازمان موافق آغاز مذاکرات با طالبان است، اما عملیات نظامی علیه ستیزه‌جویان افغان را متوقف نخواهد کرد. رضا تقی‌پور وزیر اطلاعات جمهوری، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، اعلام کرد کار طراحی بر روی موتور جستجوگر ایرانی که از آنها به عنوان جستجوگرهای پاک نام برد آغاز شده است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت امیدوار است این موتورها برای تولید محتوا موتور محرک باشند و دسترسی به این محتواها هم با استفاده از این موتورهای جستجوگر راحت تر شود. کرواسی روز جمعه اعلام کرد در پی نشت پسابهای سمی از یک مخزن آسیب دیده فراوری آلومینیوم در غرب مجارستان، درصد آلومینیوم اکنون در رودخانه دانوب به بیش از حد معمول رسیده است. با این همه سازمان سمشناسی کرواسی اعلام کرده است این درجات آلودگی برای سلامتی خطرناک نیستند. و آخرین خبر این که مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در گفتگو با نشریه آمریکایی نیویورکر گفته است شکنجه زندانیان هنوز هم به وحشی‌ترین شکل ممکن ادامه دارد. مهدی کروبی در این مصاحبه بار دیگر بر گفته‌های خود در روزهای پس از آغاز اعتراضات سال گذشته مبنی بر رخ دادن تجاوز جنسی در زندان‌ها تاکید کرد و افزوده است که قربانیان به دلیل شرایط تهدیدآمیز جرأت سخن گفتن درباره اتفاقات را ندارند.
با سپاس از کیان معنوی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. محمود احمدی نژاد با سفر به لبنان و سخنرانی در نزدیکی مرز اسرائیل توجه رسانه‌های جهان را به خود و نظام جمهوری اسلامی جلب می‌کند. رسانه‌هایی که در ذکر کمک مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان صرفه‌جویی در کلام نمی‌کنند. و بحث در میان شماری از دیپلمات‌ها و کارشناسان آمریکایی درباره لزوم اعلام کردن اسرائیل به عنوان یک قدرت هسته‌ای. هوگو شاوز سفر خود به کشورهای متحدش را آغاز کرد. سفری ظاهراً بازرگانی برای خرید کالاهای مورد نیاز ونزوئلا. بعد سیاسی این سفر چیست؟ در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند به بررسی عبارت تازه‌ای که حاکمان نظام ایران به تازگی از آن استفاده می‌کنند، می‌پردازد. فتنه اقتصادی. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده از جمله درباره بازی‌های هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران، بوندسلیگای آلمان و حذف رافائل نادال شماره 1 تنیس جهان در مرحله 1/8 نهایی مسابقات مسترز تنیس شانگهای برای ما می‌گوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به لبنان و استقبال هزاران نفر از مردم لبنان که عمدتاً شیعیان و طرفداران گروه حزب الله این کشور بودند در رسانه‌های منطقه و جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. محمود احمدی نژاد با حضور در مناطقی در جنوب لبنان در فاصله 2 کیلومتری مرز اسرائیل در جمع هزاران نفر از مردم این مناطق سخنرانی کرد. شاهین بشیری.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نزدیکی مرز اسرائیل در منطقه بیت جبیل از این شهر به عنوان نماد مقاومت لبنان یاد کرد. اسرائیل در جریان جنگ 34 روزه سال 2006 شهر بیت جبیل را به شدت بمباران کرد و بیشتر خانه‌های نزدیک استادیومی که آقای احمدی نژاد در آن صحبت می‌کرد بازسازی شده‌اند. رئیس جمهوری ایران همچنین از غانا نیز دیدن کرد. غانا شهری است که در سال 1996 یعنی 14 سال پیش 106 تن از ساکنانش بر اثر بمباران نیروی هوایی اسرائیل در پناهگاه صلح‌بانان سازمان ملل جان خود را از دست دادند. علی شروینی تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا در مورد تاریخچه حضور ایران در لبنان و نقش ایران در شکل گیری حزب الله میگوید:
بر اساس از سال 1982 که این حضور ایران تو لبنان شروع شده و خود اصولا شکل گیری حزب الله هم با کمک ایران پدید اومده، عملاً وضعیتی رو ایجاد کرده که به نوعی پایگاه ایران در اون منطقه بشه. یعنی حزب الله با توجه به شبکه‌های اجتماعی که با پول ایران ایجاد کرده و سلاح‌هایی که از ایران به دست آورده برای اینی که اون مناقشه‌هاشو با اسرائیل گهدا انجام بده، همه اینها عواملی هستن که نقش ایران رو در این کشور در میون به خصوص بخش شیعه‌اش تحکیم کردن و این حضورم خب چیز غیر منتظره‌ای نیست.
محمد جواد اکبرین همکار سابق روزنامه و تلویزیون المستقبل در بیروت سفر رئیس جمهوری ایران به لبنان را در صحنه سیاسی این کشور و روابط میان احزاب چندان تأثیرگذار نمی‌داند.
سفر آقای احمدی نژاد با همه تب و تابهایی که داره و با همه موج خبری که راه انداخته رو من بیشتر به یک فواره تشبیه میکنم، نه به یک حرکت ماندگار. ببینید، فواره به همون سرعتی که به آسمان میره به همون سرعت هم باز میگرده به زمین. فکر میکنم که سفر آقای احمدی نژاد به لبنان همچین تصویری رو داشته باشه. اما اینکه بخوایم فکر کنیم که این سفر در معادلات بین حزب الله و حزب المستقبل تغییر ایجاد میکنه به تنهایی، خیر. من فکر میکنم که اگر کسی همچین تصویری رو ایجاد میکنه کمی مبالغه کرده در این ماجرا. اون چیزی که روابط بین المستقبل و حزب الله رو تغییر میده صرفا این سفر نیست، بلکه برنامه‌های دراز مدتی است که هم ایران میتونه توش دخیل باشه، هم طبعا اتحادیه اروپا و آمریکا، و در دراز مدت هست که این رقابت‌های بین‌المللی میتونه جایگاه این احزاب رو در لبنان تغییر بده.
آقای شروینی در مورد دستاوردهای سفر آقای احمدی نژاد برای ایران و تاثیر آن در منطقه میگوید:
این سفر به علاوه می که ما میشه یه سفر رسمی بوده، ولی حاوی دو سه تا پیامه. یکی اینی که پیام داده میشه به اون طرفای دیگه‌ای که در لبنان سهیمن تو صحنه سیاسیش از جمله عربستان سعودی، که بدون افتاد در نظر گرفتن منافع و مصالح یا نگاه حزب الله و ایران چیزی رو نمیشه در صحنه سیاسی لبنان رقم زد. چه در زمینه تشکیل دولتش، در زمینه تقسیم اختیارات و قدرت. پیام سومش هم به هر صورت اسرائیل، یعنی این حضور اونجا و رفتنش در مرز اسرائیل و سخنرانی کردن آقای احمدی نژاد به این معناست که اسرائیل اگر بخوان در رابطه با مسائل هسته‌ای مناقشه هسته‌ای اقدامی انجام بدن و وارد عملیات نظامی بشن، ایران این امکان داره که در خود مرزهای اسرائیل درگیر بشه. حداقل اینجوری وانمود می‌کنه ایران که این مانور رو بده، این تبلیغات رو بکنه که ما در خود مرزهای اسرائیل می‌تونیم علیه شما وارد عمل بشیم.
علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و جهان عرب، در لندن از زاویه‌ای دیگر دستاوردهای ایران را در برابر منافع کشورهای عربی در لبنان اینگونه تشریح می‌کند.
اصولاً خطر جمهوری اسلامی در یک دامنه گسترده طبیعتاً اسباب نگرانی سعودی‌ها، مسیح‌ها و دیگر عرب‌ها هست نسبت به حضور جمهوری اسلامی در عراق، حضورش در لبنان و همینطور در حاشیه خلیج فارس و گاه حتی تا مصر از طریق عواملش. اما مسئله لبنان یه مسئله استثنایی است. یعنی به گمان من سعودی‌ها عراق رو تا حد زیادی از دست رفته می‌دیدن و تلاش کردن الان از طریق دوستانشون یا احزاب مخالف جمهوری اسلامی تا حدی موقعیت از دست رفته رو به دست بیارد، ولی در لبنان اونها هیچ وقت عقب ننشستن، یا مصر همینطور حداقل به طور کامل در پشت سر سنی ها و مسیحیان لبنان منهای جنرال اون بودند. این است که حضور احمدی نژاد اگر بتواند معادله رو به هم بزنه، مطمئن باشید عربستان و مصر واکنش نشون میدن.
تلویزیون المنار وابسته به حزب الله لبنان روز پنج شنبه صحنه هایی از دیدار محمود احمدی نژاد و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان را نشان داد که گفته شد در سفارت جمهوری اسلامی در بیروت فیلم برداری شده است. در این دیدار سید حسن نصرالله یک تفنگ اسرائیلی را به آقای احمدی نژاد هدیه داد که در جریان جنگ 34 روزه سال 2006، یعنی 4 سال پیش، از نیروهای اسرائیلی به غنیمت گرفته شده بود.
سفر محمود احمدی نژاد به لبنان و نظر کارشناسان و تحلیلگران منطقه درباره آن شاهین بشیری گزارش می‌داد. در واشنگتن عده‌ای از دیپلمات‌ها و کارشناسان امور سیاسی لزوم اعلام رسمی وجود زرادخانه اتمی اسرائیل و شناختن این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای در خاورمیانه را به بحث گذاشتند. در نشستی که شامگاه پنجشنبه در بنیاد وودرو ویلسون در واشنگتن برپا شد، 4 کارشناس و دیپلمات با سابقه آمریکایی در مورد ضرورت آشکار کردن زرادخانه هسته‌ای اسرائیل سخن گفتند و در همان حال تهدیدهای اتمی جمهوری اسلامی و توانایی‌های نظامی و اتمی اسرائیل برای پاسخگویی به این تهدیدها را مورد ارزیابی قرار دادند. نادر صدیقی در واشنگتن:
آنچه ضرورت اعلام رسمی اسرائیل به عنوان یک قدرت اتمی بلا منازع در خاورمیانه را رقم زده است، کتابی است با عنوان بدترین راز پنهان، سودای اسرائیل با بمب اتمی، نوشته دکتر آونر کوهن، کارشناس امور مربوط به منع گسترش سلاح‌های استراتژیک و عضو ارشد انستیتوی صلح ایالات متحده. دکتر آونر کوهن در آغاز این نشست دیدگاه‌های خود را چنین بیان کرد:
More than half a century after Israel made its fundamental nuclear decisions.
بیش از گذشت نیم قرن پس از تصمیم بنیادی اسرائیل در مورد سلاح‌های هسته‌ای، اسرائیل حتی به جایگاه خود به عنوان یک کشور اتمی اعتراف نکرده و من فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که موازنه نوینی بین نیازهای واقعی امنیتی و عوامل و اصول دموکراسی برقرار شود. دکتر کوهن گفت آنچه بحث عمومی در این زمینه را ضروری می‌سازد، ظهور عواملی دیگر به ویژه ایران است که اسرائیل را در وضعیت کنونی از بحث در مورد کنترل تسلیحات و خلع سلاح جهانی باز می‌دارد و دموکراسی اسرائیل نمی‌تواند چنین وضعیتی را تحمل کند. بیفزود این طنزآمیز است که ایران هم شیوه اسرائیل را دنبال می‌کند و در درون پیمان NPT می‌کوشد با تیره کردن فضا و ایجاد ابهام داشتن و نداشتن سلاح هسته‌ای تولید کند. دکتر کوهن همچنین تدوین قانون اتمی اسرائیل را پیشنهاد کرد که در چارچوب آن ممنوعیت سخن گفتن از توانایی‌های اتمیش کاهش یابد و تبادل نظر عمومی میسر شود. دکتر بروس ریدل، عضو ارشد انستیتوی بروکینز و کارشناس سیاست خارجی، از جمله پنل 4 نفره شرکت کننده در نشست بود که موقعیت اسرائیل به عنوان یک قدرت اتمی را از جهات گوناگون ولی به طور گذرا برشمرد. وی از طریق تلویدیو در نشست شرکت کرده بود. بروس ریدل گفت تا کنون شنیده نشده که یک سیستم دموکراتیک رازی بدین گونه را اینچنین محفوظ داشته باشد و مطبوعات و سیاستمداران را تا به این حد از گفتگو درباره آن منع کرده باشد. او گفت که اسرائیل اکنون قدرت اتمی بلا منازع در خاورمیانه است و توانایی نظامی تسلیحاتی ایران با صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت منجمد شده است. دکتر بروس ریدل افزود اسرائیل بر اساس پژوهش‌های انجام شده توسط کارشناسان دارای حدود 100 بمب هسته‌ای و چندین سیستم پرتاب است که شامل بمب افکن‌ها، موشک‌های جریکو و احتمالاً موشک‌های کروز زیردریایی می‌شود. این کارشناس سیاسی تصریح کرد که برای ایران و یا هر کشور دیگری سالها طول خواهد کشید تا به حد توانایی اتمی اسرائیل برسد. دکتر بروس ریدل در پایان اظهار داشت تا زمانی که تابوی اتمی اسرائیل وجود دارد و سخن گفتن از آن منع می شود، این مسئله همچنان در پرده ابهام باقی خواهد ماند، ولی باید از این ابهام بیرون آمد. آخرین سخنران این نشست ساموئل لوئیس، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل و یکی از دیپلمات‌های با سابقه آمریکا بود. وی با اشاره به دشواری‌های متعدد در عرصه سیاست جهانی برای اعلام رسمی اتمی بودن اسرائیل گفت: علاقه شدید اسرائیل به ادامه این پنهانکاری عمیق‌تر از مسئله امنیت ملی آن کشور است. او گفت سایه هولوکاست به طور بی‌مانندی در این موضوع دخالت دارد. دلیل این که دولت‌ها یکی پس از دیگری نتوانستند این مسئله را حل کنند، افکار عمومی اسرائیل است که همچنان از زخم‌های هولوکاست و سایه آن رنج می‌برد و این امر امروز به دلیل برنامه اتمی ایران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. آقای لوئیس عامل دیگر در این امر دشوار را سخنان تهدیدآمیز محمود احمدی نژاد دانست و گفت:
In light of the kind of rhetoric that Ahmadinejad has specialized in,
با توجه به نوع سخن گفتنی که احمدی نژاد در آن تخصص دارد، مانند انکار حق موجودیت اسرائیل و انکار هولوکاست، این گونه سخنان نفتی است که بر آتش هولوکاست ریخته می شود. از این رو بسیار دشوار است که مردم اسرائیل را به پذیرش پیشنهادی دموکراتیک، ایدئالیستی و صلح‌آمیز واداشت و این ممکن نخواهد شد مگر آنکه بحران ایران به نوعی حل شود. ساموئل لوئیس در پایان گفت: تنها یک اولویت وجود دارد و آن احتراز از بمب است.
نظر چند کارشناس امور سیاسی درباره لزوم اعلام رسمی وجود زرادخانه هسته‌ای اسرائیل نادر صدیقی گزارش می‌داد. هوگو شاوز، رهبر 56 ساله ونزوئلا، با در دست داشتن فهرستی از مایحتاج کشورش سفر به 7 کشور جهان از جمله ایران را آغاز کرد. وی در نخستین مرحله سفرش در شامگاه پنجشنبه وارد مسکو شد و سوی دیمیتری مدودیف همتای روسیش مورد استقبال قرار گرفت. خبرگزاری رویترز در کنار هدفهای اقتصادی، دستیابی به مقاصد سیاسی را هم بخشی از این سفر می داند. نوشین سید حسینی:
هوگو چاوز روز پنجشنبه سفر 10 روزه خود به کشورهای دوست از جمله روسیه، ایران و لیبی را آغاز کرد. اولین توقف او در خاورمیانه ایران خواهد بود. به گفته خبرگزاری رویترز، آقای چاوز در این سفر یک لیست خرید بلند بالا به همراه دارد که از انرژی هسته‌ای و تانک تا روغن زیتون را در بر می‌گیرد. نخستین توقف رهبر آمریکا ستیز ونزوئلا در مسکو پایتخت روسیه خواهد بود تا در مورد تولید انرژی هسته‌ای به کمک این کشور، خرید تانک‌های روسی و تأسیس بانک مشترک روسیه ونزوئلا با مقامات این کشور به توافق برسد. به گفته خبرگزاری رویترز، ونزوئلا در 3 سال گذشته دست کم 5 میلیارد دلار تسلیحات از جمله جت‌های جنگنده، ضد هوایی و تانک از روسیه خریداری کرده است. آقای چاوز پیش از آغاز سفر خود در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رایزنی با روسیه درباره موضوع انرژی هسته‌ای گفت که در حال بررسی پروژه‌هایی برای ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ونزوئلا هستند. رئیس جمهوری این کشور آمریکای لاتین همچنین تأکید کرد که علاقه ونزوئلا به انرژی هسته‌ای وجهی کاملا صلح‌آمیز دارد و هدف آن کاهش وابستگی کشورش به نفت به منظور تولید برق است. این همان دلیلی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای تلاش خود در جهت دستیابی به انرژی هسته‌ای به جامعه جهانی ارائه کرده‌اند. این در حالی است که کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده از این نگرانند که رهبران جمهوری اسلامی در پی ساخت تسلیحات هسته‌ای باشند. دغدغه‌ای که در مورد رئیس جمهور ونزوئلا همپیمان محمود احمدی نژاد هم صدق می‌کند. ونزوئلا در سال 2008 با کمپانی دولتی انرژی هسته‌ای روسیه به نام روساتوم قراردادی برای خرید تکنولوژی و دانش ساخت راکتور اتمی امضا کرده است. هوگو چاوز که در سالهای زمامداری خود همچون آقای احمدی نژاد به یکی از رهبران جنجالی جهان تبدیل شده، در این سفر 10 روزه در خاک ایران، یکی دیگر از دشمنان آمریکا و همینطور کشورهای سوریه و لیبی توقف خواهد داشت. خبرگزاری رویترز یکی از اهداف آقای چاوز از این سفر را جلب حمایت بین المللی در برابر انتقادات روزافزون سیاستمداران محافظه‌کار آمریکا و اروپا توصیف کرده است که او را به حمایت از گروه‌های تروریستی همچون جدایی طلبان باسک در اسپانیا متهم می‌کنند. هوگو چاوز که در چند سال اخیر در تمامی همه پرسی‌های کشور خود به رأی اکثریت دست یافته، به تازگی در برابر اپوزیسیون کم آورد. رئیس جمهور ونزوئلا در این سفر همچنین در چند کشور اروپایی از جمله اوکراین، بلاروس و پرتغال نیز توقف خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی را می شنیدید. در پیوند با رخدادهای ایران، شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی مسائل ایران، با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو بیان کرده اید. به اتفاق چند تا از این پیام ها رو بشنویم.
آقای احمدی نژاد، این همه پول مردم ایران هدر نده. اینا به خاطر پول ما به شما احترام میذارن. اینقدر بیت المال این مردم رو به باد نده. تاریخ فردا در موردت قضاوت خواهد کرد. نکنید اینجور سر این مردم. چرا دنبال جنگ افروزی هستی؟ دست وردو از کارا. مردم یه زج نده. یه همه گرونی و بدبختی در وردی که اونجا بهت احترام بذارن که به پول ایران محتاجن؟
تازه داریم متوجه میشیم آقای رئیس جمهور فعلی چرا این همه اصرار در تقلب و انتخاب شدن داشتن. برای اینکه در دوره دوم وقت کافی دارن که ریشه ملت ایران رو کاملا بزنن و دارن ما رو از بین میبرن. در این دوره دوم هستش که داره کار قسمت اولش رو کامل میکنه.
سلام، خسته نباشی به دستندرکاران رادیو فردا. راننده کامیونم، تو جاده کار میکنم، با برج 4500 من زن دارم، بچه دارم، نه خونه نه زنده هیچی ندارم. آقای احمدی‌نژاد احراس میگه یا به ما فقیرها کمک کنه، نبره لبنان و حماس و اینا یا تقویت کنه که بیشتر مردم قتل عام کنم. قربون خدا حافظ شما.
سلام، من هم خواستم بدونم چه موقع این ایران ما آزاد میشه. فقط همینو شما لطفا اعلام کنید. آرزوی موفقیت میکنم واسه همه شما که اونجا شما پیام میدید. ممنونم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
نوبت به تحلیل اقتصادی روز میرسه در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. سلام آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، شنیده شد که سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، هشدار داده که ضرب آهنگ فتنه اقتصادی شروع شده. فتنه اقتصادی از عبارتهای تازه مورد استفاده جمهوری اسلامی که این روزها هرچه بیشتر از رسانه‌های جمهوری اسلامی تکرار میشه. منظورش و معنیش چی هست فتنه اقتصادی؟
عرض کنم که صحبت سردار احمدی مقدم که همزمان به صورت‌های مشابه در تفسیرهای بعضی از رسانه‌های تهران دیده میشه، از جمله روزنامه کیهان، نشانه سیاسی شدن و حتی امنیتی شدن گفتمان اقتصادی است در جمهوری اسلامی. در واقع نیروهای نظامی و امنیتی نه فقط با حضور در عرصه اقتصادی تبدیل شدن به بازرگان و تولید کننده و بانکدار، بلکه کم کم نقش تحلیلگر مسائل اقتصادی رو هم بر عهده میگیرن، البته از دیدگاه خودشون. مثلا همین گفته فرمانده نیروی انتظامی در مورد شروع ضرب آهنگ فتنه اقتصادی در ارتباط است با بحران اخیر در بازار ارز. این بحران از نظر ایشان ناشی از توطئه دشمن است که با جمع‌آوری ارز قصد داشته به سیستم اقتصادی ضربه وارد کنه. سردار احمدی مقدم 9 مهر ماه گذشته هم در مراسم نماز جمعه تهران گفته بود که فتنه سیاسی سال گذشته تبدیل شده به فتنه اقتصادی از طرف اونهایی که قصد دارند به گفته سردار هر روز جایی رو به اعتصاب و تعطیلی بکشونن. در این شرایط دیگه جایی نمیمونه برای اقتصاددانها و تئوری‌های اقتصادی. یک کتازهای این میدان نظامیان و امنیتی‌ها هستند و تئوری توته.
همین گفتمان امنیتی بر پایه اون چه تئوری توته بهش میگن بر بحث‌های مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها هم چیره شده؟
دقیقاً در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها که سخنگویان دولت همچنان از اجرای قریب الوقوع اون خبر میدن، کار کشیده به کمیسیون امنیت ملی. به این ترتیب هدفمند کردن یارانه ها از صورت یک قانون صرفا اقتصادی خارج شده و ابعاد امنیتی و اطلاعاتی به خودش گرفته. به گفته حجت الاسلام ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، به تازگی در همین کمیسیون قانون هدفمند کردن یارانه ها با حضور معاونان وزارت اطلاعات و وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته، چون که به گفته حجت الاسلام ابراهیمی جریان فتنه و سلطه‌گران خارجی قصد دارند با ایجاد اخلال اجازه ندهند این قانون برسد به نتیجه های مورد نظر.
برداشت دیگرش این میتونه باشه که تأکید بر فتنه اقتصادی به این معنا هست که دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی به چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور بدبینه و حتی بی‌ثباتی های شدیدتری رو در این زمینه در آینده پیش بینی میکنه؟
شاید همینطور باشه. ببینین، برای تشخیص وضعیت بسیار بد کشور در عرصه اقتصادی احتیاجی نیست کسی حتما برنده نوبل اقتصاد باشه. کشوری که طی 3 گذشته میانگین نرخ رشد سالانش در بهترین حالت حدود 1% بوده، طبعا در وضعیت آشفته‌ای هست و این رو همه میدونن و حتی مردم به چشم خودشون میبینن. من فکر میکنم اشتباه بزرگی هست اگر نظامی‌ها و امنیتی‌ها فکر کنند میتوانند جای اقتصاددان‌ها رو بگیرند و با تئوری توطئه وضعیت رو سر و سامان بدن.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
پس از جهان اقتصاد در اینجا سری به جهان ورزش میزنیم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 11 خود را با 3 آغاز کرد که طی آن راه آهن در تبریز 3-1 شهرداری تبریز را شکست داد و مثل کرمان در کرمان 2-0 از سد صنعت نفت آبادان گذشت. اما شکست سنگین 1-5 تیم پرستاره استیلازین مهمترین نتیجه بود که دیشب در برابر تیم سایپا به دست آمد. محمد مایلی کهن سرمربی تیم سایپا رسیدن به گل در دقیقه 4 بازی را عامل پیروزی پرگل تیمش می‌داند.
اگه ما به گل زود هنگام دست پیدا نمی‌کردیم خب مشکل می‌داشتیم و همین هم عاملی شد که با تفکر بیشتری که به بچه‌ها گفته بودیم بتونیم بازی رو دنبال کنیم.
افشین پیروانی که یک روز پس از اخراج تومباکوویچ سرمربی سرب رهبری استیلازین را در اختیار گرفته، مسئولیت این شکست سنگین را قبول کرد.
این شکستم چون که من بودم 24 ساعته آقای تومباکوویچ نیومدن، شکستم به گردن میگیرم.
تیم استیلازین با این شکست به رده 15 جدول لیگ برتر رفت و سایپا فعلا 13 است. 6 دیگر از هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در برنامه است که در صدر آن شهرآورد بزرگ پایتخت دیدار استقلال پرسپولیس تیم‌های دوم و سوم جدول است که ساعت 3 در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود با داوری مسعود مرادی. زوباهن تیم صدر جدول میزبان مروان است و سپاهان تیم چهارم در قزوین با پیکان روبروست. تراکتورسازی تبریز در اهواز با فولاد خوزستان و سبا در تهران با نفت تهران بازی دارد. همچنین شاهین بوشهر هم در همدان به مسافه پاس می رود. در آلمان 8 هفته فوتبال قهرمانی باشگاه ها بوندسلیگا 1 امشب با 1 آغاز می شود. اف سی کلن تیم 16 جدول میزبان دورتموند تیم 2 جدول است. در جهان تنیس حذف رافائل نادال بازیکن شماره یک جهان از مسابقات مسترز شانگهای ظرف 24 ساعت گذشته مهمترین خبر بود. نادال اسپانیایی در دور سوم مسابقات 5 میلیون دلاری شانگهای در چین از یورگن ملتسر اتریشی بازیکن شماره 12 جهان شکست خورد و از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی باز ماند. اما تنیس‌بازان شماره 2 و 3 جهان به یک چهارم نهایی راه یافتند. نوواک ژوکوویچ بازیکن سرب امروز مقابل گیرمو گارسیا لوپز از اسپانیا بازی می‌کند و راژه فدرر سوئیسی شماره 3 جهان با روبین سودرلینگ سوئدی روبروست. و باز هم در چین در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا تیم استرالیا با پیروزی 2-0 مقابل جوانان عربستان به فینال رقابت‌ها راه یافت. فینالیست دیگر مسابقات جوانان آسیا کره شمالی است که بر کره جنوبی پیروز شده است. تیم فوتبال جوانان ایران در این مسابقات با تیم‌های فوتبال کره جنوبی، استرالیا و یمن هم گروه بود که با 2 شکست و 1 برد حذف شد.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 مجله بعدی در